بسم الله الرحمن الرحیم. شرح تفسیر المیزان جلسه 196 سه‌شنبه 19 آذر 1398.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث سوره هم در تفسیر سوره هم بعد از اینکه بیان علامه طباطبایی رو در باب کلمه های قرآنی از الحمدلله تا مالک یوم الدین مورد بررسی قرار دادیم، نوبت به بیان مختار رسید. الحمدلله رو به پایان بردیم، رسیدیم به رب العالمین. در مورد رب العالمین بحث های لغویش رو به پایان بردیم، بعد رسیدیم به بحث تفسیری. گفتیم عالمین به حسب سیاق سوره هم که توضیح دادیم، سیاق آغازین سوره هم جوریست که کل هستی رو میگیره. رب العالمین، عالمین یعنی کل مخلوقات. یک تفسیر، تفسیر دیگری هم که علامه کرد اونم پا برجاست، هیچ من این نیست، ولی این هم راه داره به دلیل سیاقهای شناور قرآن. وقتی این رو قبول کردیم معناش این میشه خداوند سبحان همه مخلوقات رو به کمالشون میرسونه. این رو گفتیم به کمالشون که میرسونه، این رو گفتیم. خب اگر اینه، پس نسبت به همه ربوبیت داره اعمال میشه. عالمین میگید خب کافر و نمیدونم منافق و مشرک و نمیدونم شیطان و اینها رو هم میگیره. اینها رو باید چجوری گفت؟ از کردیم بعضی ها گفتن خب خدا اختیار داده، ایشون که از تحت تربیت خدا میخواد در بره، خب با اختیار خودش در رفته. خدا دیگه نسبت به او تربیتی نداره و ربوبیتی نداره. گفتیم این جالب نیست. رب عالمین بدون هیچ گونه استثنایی هست، لذا حتی شامل کافر و منافق و مشرک و اینها میشه. ما در روز گذشته حتی توضیح دادیم چگونه نسبت به کافر خدا داره ربوبیت میکنه در کفرش، یعنی از دست خدا در نمیره. منافق در نفاقش از دست خدا در نمیره. اصلا خدا به همون مسیری که او میخواد او رو راه میبره و جسته جسته او را به همون جایی که باید برسه، به جهنم بخواد برسه، برسونه و میرسونه. اینو گفتیم، توضیح دادیم و برای شاهد بحث هدایت تکوینی رو مطرح کردیم. بار مثبت در هدایت تکوینی رو گفتیم. من فقط اجازه بدید یه اشاره میکنم، الان وقتش نیست، یه وقتی باید مفصل. ما یه ادبیاتی در قرآن داریم جزو سنگین ترین بحثای قرآن است و اون اینه که قرآن در عینی که چهره بارزش اینه که میخواد بندگی در ناحیه شعور و اراده رو در انسان تشویق و ترغیب کنه و میگه و صراحتن داره، مکرر داره و اصلا اومده برای این نوع هدایت که روبیه تشریع اصلا خودش تو اینجا هم نشون میده، انشاءالله عرض خواهیم کرد. کنار این بندگی، صحبت بندگی عمومی همگانی داره. این بندگی که گفتیم که مثلا بندگی از سر شعور و اراده، از سر شعور و اراده من بخوام مطیع خدا بشم، بنده خدا بشم، هرچه خدا گفت بگم و هرچه خدا خواست انجام بدم، هر جور خدا خواست باش تعامل کنم، هرچی رو خدا نخواست نکنم، اینجور چیزا که بحث اراده تشریعی حقم اینجا پیش میاد. و بعد اینجا ما میگیم اصلا تو قرآن خیلی به چشم میاد این معنا، این معنا اصلا نباید از قرآن هست، اصلا چهره بارز و اصلا قرآن آمده برای این هدایت. این پاورجاست در کنار این بندگی یه بندگی عام مطرح کرده که کافرم در کفرش از بندگی خدا در نمیره، همه بنده خدا و بندگی دارم میکنم. این رو هم گفته تو فرهنگ قرآنی نگاه کنید، این کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. همه اصلا تعبیر علامه اینه آتِ الرحمن، نه یعنی فقط روز قیامت، دعای بعدش روز قیامته، ولی آتِ الرحمن ابدا یعنی همه الان به سوی خدا دارن میرند و اظهار بندگی دارند. این نوع بندگی رو چجور باید برنا کنید که با اون بندگی، اون بندگی در مقابلش چی قرار میگرفت؟ تمرد، اسیان، تخلف. اون بندگی اولی گفتیم بحث به اراده و شعور هست، کسی بحث به شعورش گاهی میاد با خدا میجنگه، دشمن خدا میشه، در برابر خدا میزه، تمرد میکنه، اسیان میکنه، تخلف میکنه، درست؟ ولی این بندگی که داریم میگیم اصلا مقابل نداره، همه بندن، کافر و مؤمن همه بندن. این با چه کار کرد؟ تو فرهنگ قرآنی هست و تفسیر خیلی عالی هم داره و دقیق هم هست و قرآن هم داره، بالاخره ما رو به این میکشنه و ادبیاتی که خودم هم یاد گرفتیم. هیچ مخلوقی نیست که بگیم بنده خدا نباشه، همه بنده هند، همه مملوک حقن، همه بنده حقن. آره هر توضیحی رو میدید که الله مثلا با مملوکیت درست کرده، انشاءالله بحث بندگی رو که رسیدیم میبینید اینجوری داره میکشه. خب بسیار، ما در کنار اون عبد سلوکی، من اون رو میگم عبد سلوکی، عبد تشریعی عنوان میدن آقای، عبد سلوکی کنار عبد وجودی رو مطرح کرده، عبد تکوینی رو مطرح کرده، همه عبد تکوینی حقن که بخوان چه نخوان، این دیگه تخلف نداره، همه هستن، تخلف نداره. اون یکی تخلف داره در ساحت و ناحیه شعور، این اصلا در ناحیه شعور وقت با خدا میجنگه از عبودیت در نرفته، یکی که ولی اونجا کسی با خدا داره میجنگه از عبودیت در رفته اعتقاد میکنه. خب ما اینو داریم تو فرهنگ قرآن، چیز مهمیه باید بهش پرداخت. همین حرف رو قرآن در هدایت هم داره، هدایت تکوینی داره، هدایت بست و تشریعی داره، هدایت عامه داره، هدایت خاصه داره، هدایت وجودی داره، هدایت سلوکی. اونجا هم همین حرف داره. یک جور صحبت میشه هدایت سلوکی، هدایت سلوکی بر حسب اراده است، دادم در فضای اراده مسیر درست رو میره، به کمال انسانیش میرسه، نهایتش بهشت و فوق بهشت میشه، اینجور چیزا. بسیار، اینو ما میگیم هدایت سلوکی. خب چون این هدایت سلوکی مقابل داره، اهدن از صراط المستقیم مقابلش چیه؟ راه کسانیست که چی؟ به اصطلاح میرن در راه مغضوب علیهم، در راه نمیدونم ظالمی، مقابل داره واقعا هم همینجور. یه راه درست داریم، راه های دیگر هم داریم، سبیل درست داریم و سبل متفرقه غیر از این سبیل مستقیم هم داریم. راست این روزه، اینو ما میگیم چی؟ صراط مستقیم به اصطلاح سلوکی که به مقابل داره. اما یه صراط مستقیم هم تو قرآن آمده، صراط مستقیم وجودی، همه بر صراط مستقیم هم. او رو با چی کار کرد؟ که حالا من میرسم و انشاءالله توضیح هم خواهم داد. او رو با چی کار کرد؟ چی باید در موردش گفت؟ او هم تو فرهنگ قرآنی هست، اینو باید درستش کرد، نه یعنی بگیم آقا پس نیست. عبد سلوکی، صراط مستقیم سلوکی، هدایت سلوکی، در مقابل جان عبد وجودی، صراط مستقیم وجودی، هدایت وجودی، اینا همه مطرحه کنار هم. اون بی مقابل، این مقابل داره. و بلکه کمال را ما آیون گفتن، کمالی که باید بهش مطلوب است که شارع میخواد و خدا میخواد و تشویق میکنه و میخواد بکشونه به لحاظ تشریعی و میگه اونجا رسیدی، به اون کمالت رسید، اونی که مایه سعادت میشه اینه. یعنی چی؟ یعنی همین عبد سلوکی، هدایت سلوکی، نمیدونه صراط مستقیم سلوکی، چهره بارز قرآن اصلا برای همینه. ولی کنارش او را هم حذف نکرد. حالا حتی بر اساس این، حتی سعادت سلوکی، سعادت وجودی هم شاید بشه بحث رو مطرح کرد، باید بحث رو کرد، من هم قصد این ندارم تو قرآن باید بهش پرداخت. خب اینو بگم، اینجور بحث ها رو ما نباید حذفش کنیم، باید حلش کنیم. مقابل نداره، سعادت وجودیه، ولی تو جهنم عذاب میشه، بعد میگیم سعادت وجودی. این برخوش توضیح داره، واضح است من چه از میکنم. این باید در باید در جا خودش توضیح داد یک به یک، من قصد ورود ندارم. یه همچه چیزی رو باید خیلی جدی گرفت، تو فرهنگ قرآنی هست که من الان بحثش امروز میخوام بهش اشاره هم بکنم. دقت میکنید؟ ما وقتی با چنین چیزی روبرو هستیم، اتفاقا دست برای ما باز میشه تا اون ربوبیت عامه رو بفهمیم. ربوبیت عامه قراره چی؟ نسبت به حتی کافر هم ربوبیت داشته باشه. قرار نیست که ربوبیت نسبت به کافر نداشته باشه. ایمان میگه ربوبیت عامه. ولی یک ربوبیت خاصه داریم که چیکار میکنه؟ فقط در ناحیه درست او رو بالا آوردن. او رو میگید بعد. ولی الان صحبت رب العالمین بود. ما میخواستیم ربوبیت عامه شو درست کنیم. این ربوبیت عامه در همه جا هست. حالا بذارید من چند نمونه رو براتون میخونم. مثلا در مورد هدایت تکوینی المیزان جلد 7 رو خودتون رجوع کنید، صفحه 346 توضیح میده هدایت تکوینی و هدایت به اصطلاح خاصه عامه، خاصه اینا رو توضیح میده. جلد 7 صفحه 346 همین ثم هدا و این تعابیری که عرض کردم اونجا هم هست. نگاه کنید خودتون المیزان جلد 7. من خب از المیزان جلد 2 صفحه 356 بخونم، ببینید مثلا جلوه های از ربوبیت به اسم هدایت که حالا بخون بخون 356 بیانیست علامه داره اینجا، کلامون فی الاحسان و هدایتی و ظلم و ازلالی اینا رو داره توضیح میده که خب بسیار خوب که انشاءالله میرسیم بعد خودمون در جاش بخونم. من فقط یک صفحه اول رو میخوام بخششو بخونم ببینید چی توضیح میده علامه. هذه حقیقتا ثابته بینها القرآن، بینها القرآن الكریم که ما ذکرناه آنفا و هی کلیه لا تقبل الاستثناء و قد ذکرها به السنت مختلفه. استثنایی نداره، السنه مختلفه هم خداوند فراوان این حرف رو فرمایش رو داره، به زبانهای متعدد هم گفته. و بنا علیها حقائق کثیره من معارف. قال تعالی الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، اول اصل وجود سپس هدایت. دل على ان كل شيء، كل شيء بعد تمام خلقی که شد موجود، یهتدی بله یهتدا به هدایت من الله سبحانه الى مقاصد وجود و کمالات ذاته. هر موجودی بعد از اینکه به وجود آمد، خداوند او رو هدایت میکنه به مقاصد وجودش و کمالات ذاتش و توضیح میده چون این چیزی جز با ارتباط با دیگران، با اجتماع با دیگران، ارتباط با دیگران اینها معنا نداره. و بعد مثلا مثال میزنه و بعد میگه تخلف هم نداره اینها، توضیح میده. مثلا میگه که فنار فی مسهل حطب مثلا و هیهاره لا تورید تبریدش را، وقتی نار میخوره به مثلا چوب هیچ وقت سرد نمیکنه، چیکار میکنه؟ گرم میکنه. خاصیتش و نامی کن نبات مثلا و هو نامن لا یقصد الا ازم الحجم. نامی چیکار میکنه؟ حجمش رو زیاد میکنه، نمو میکنه، هیچ وقت کم نمیکنه. خاصیتش فقط قال تعالی ان ربی علی صراط مستقیم. این سنت الهی است، ربی صراط علی صراط مستقیم. باز توضیح میدم الان بذارید باشه. فلا تخلف و اختلاف فی الوجود، یعنی از نظر وجودی همش قواعد داره، ضوابط داره، رابطه علی و معلولی است و همش هم داره انجام میشه و میکشون به مقصد. و لازم و هاتین المقدمتن چیه؟ اعنی عموم الهدایت و انتفاع الخطا. از طرفی همه هدایت میشن و خطا و تخلفی نیست. خطا فی التکوین لازم هاتین المقدمتن، اعنی عموم الهدایه و انتفاع الخطاف التکمیل، ان یکون لکل شیء روابط حقیقی مع غیره. وقتی قرار شد اینجوری باشه، پس باید یک ارتباط حقیقی باشه که به اینجاها بکشونه، یعنی یک شیء به نتایجی. مثلا خاصیت نار سوزاندنه، این کمالشه، این مقصودشه به انجام و همینجور هر چیزی. بعد میرسه به اینجا، بعد مثال میزنه. مثلا بذری رو شما میکارید سمت و سو داره، باید بره به سمتی و این باید به کمالش برسم. و اذا کان کذلک فسن و ایجاد یهدی کل شیء الی غایت خاصه. سن و ایجاد قرار هر کس رو به غایت خاص خودش بکشانه. ولا یهدی ها الی غیره، غیره ها به سمت دیگر نمیگشونه، اون سمت مخصوص خودش. بله. و یهدی الی کل غایت من طریق خاص لا یهدی الیها من غیره. و هر کس هر چیزی رو با راه خاصش، یعنی اینجوری نیست مثلا موجود شعوری ازش با شعورش او را هدایت میکنه، موجود ارادی با ارادهش این کار رو میکنه، موجود نمیدن چه هر چه هست. سن الله التي اتقن كل شيء فكل سلسله من سلاسل من هذه السلاسل الوجوديه الموصله الى غايه واسره اذا فرضنا تبدل حلقه من حلقاتها اوجب ذلك تبدل اثر حالا ما حالا. میخواد بگه اساسا هر چیزی برای خودش حسابی داره، اگه این سمت رفتید نتیجه دار باید برید، این سمت آمدید باید به جایی برسید نتیجه دار، یعنی هر حلقه‌ای درش قرار میگیره کاری داره. خود چیکار کنه؟ خود بگه هدایت ها واقعی عینی تکوینی علی معلولیه، همین به این شکل میاره. یعنی اینجوری نیست که یک چیز گزافی باشه و این هدایت تکوینی حضرت حق، یعنی هر چیزی رو خود تو یک قدم به سمت خیر آمدی خدا راه را بیشتر برات باز می‌کنه، یک قدم به سمت بدی رفته خدا درهای خیر رو بیشتر می‌بنده برات. این قواعد ضوابطی داره که ایشون بعد می‌خواد برسونه بحث ظلم، که کسی ظلم می‌کنه باید اثر ظلم رو ببینه، که دیگه من بحث ظلمش رو نمی‌خونم، توضیح داده کسی اگر ظلم می‌کنه باید اثر ظلم رو ببینه. آخرش هم گفته برای خود ما هم مشهوده، ما خیلی به خاطر داریم مثلا کسی ظالم بود و نتیجه کارش چی شد، حتی اینجوری توضیح میده، دقت می‌کنه، یعنی هر کسی سر سفره کار خودش باید بشه. این نظام عالمه، نظام عالم رو چی تو طبیعی کرده؟ هدایت تکوینی عامه باز هستم جدمون، این نظام اسباب و مسبباتی سنت های الهی همه این همشون به عنوان نظام عالم داره میکشون میبره، این تربیت الهی و تدبیر الهی است برای کار. درست شد؟ حالا وقتی این رو گفتی این رو میگیم عنوان میدیم هدایت عامه، هدایت تکوینی، هدایت تکوینی. درست شد؟ حالا یه بحثی هست که به نظرم روش باید یه مانوری هم آدم بده که روش تکیه کنه، اون بحث صراط مستقیم رو درست کنن، صراط که هدایت رو درست کنه، همه بر صراط مستقیم، همه بر صراط مستقیم. کدوم صراط؟ صراط مستقیم وجودی، نه صراط مستقیم سلوکی که در برابر ظالین و مغضوب علیهم قرار میگیره. دقت میکنید؟ همه بر صراط مستقیم هست. این معناش چیه بخواد همه بر صراط مستقیم هست؟ یعنی خدا بر اساس همین نظامی که داره به این سنت هایی که داره هر کس رو به جایی میکشانه. این کار که میکنه چون عملا داره تدبیر میکنه مؤمن رو به ایمانش، کافر رو به کفرش. اجازه بدید من این آیه رو بخونم، خیلی توش نکته های خوشی هست. آیه 125 انعام و 126 فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام. یعنی اینجوری نیست که خدا بخواد این هدایت در برابر زلالت رو انجام بده، اینجوری است که گزاخ انجام بده، شرح صدر میده. فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام و من یرد ان یذله، هر کی هم بخواد به زلالت بکشونه، یجعل صدره ضیقا حرجا، دلش رو تنگ میکنه. ببینید ضابطه، ببینید خب دل تنگ کردن تدبیر الهی است نسبت به کافر، دل رو شهر سر دادم تدبیر الهیت نسبت به مؤمن، همان برسه به نظام اسباب و مسببات و سنت های الهی. صدره زیغن هر جا که نما یسعد و فستما کذالک، حالا مثل کسی که به زحمت بخواد بالا بره به سمت آسمان نمیتونه بره، کافر هم اینجوریه. کذالک اجعل الرئیس علی الذین لا یؤمنون، و خدا اینگونه رئیس را بر اهل کفر قرار داده، اونایی که لا یؤمنونند. این چی میخواد بگه؟ میخواد بگه یعنی اصلا نظام عالم اینجوریه، او وقتی میاد به اصطلاح به سمت بدی میره، خدا چی کارش میکنه؟ دلش رو تنگ میکنه و رئیس برش قرار میده، یعنی آلودگی برش کنه. خب آلودگی اصلا مایه میشه که دیگه دنبال خوبی نمیره، در زحمت افتاده اینجور. بعد میگه بعد حالا این تموم شد، هازا صراط ربک مستقیما، این صراط مستقیم الهی است. آزا اشاره است به چی؟ به همین ازلال و همین به اصطلاح هدایت. این ازلال و هدایت صراط مستقیم ربه، یعنی نظام عالم اینجوری عمل میکنه. علامه طباطبایی تو المیزان جلد 7 صفحه 345 اینجا اینجوری داره، هازا میگه هازا صراط ربه، میگه ال اشاره الی ما تقدم بیان و فی الآیت السابقه منسون ای عند الهدایه و الازلال، اون ازلال و هدایتی که میکنه رو داره جناب علامه میگه، خداوند داره به او اشاره میکنه، اینجا که میگه هازا این یعنی این من که میام او رو به زلالت میکشونم، دلش رو تنگ میکنم، این رو به هدایت میکشونم، دلش رو شرش از شر سعد میدم بهش، اینا این بر اساس اون صراط ربک مستقیم. و قد بینا الله فی الآیه ان ما ذکره من شرح صدر للاسلام اذا اراد الهدایه و من جعل صدر ضیقا حرجا عند اراده الاسلام هو صراطه المستقیم و سنته الجاریه التي لا تختلف ولا تتخلف. تخلف ناپذیر، یعنی همه برای این سنت هست. این صراط مستقیم چیه؟ یه جوری داره میگه که در کفرم خدا داره به اون شدت کفر میکشاند، دلش رو تنگ میکنه، در اونجایی که داره هدایت میکنه یک صراطه، این رو یک صراط میدونه. یعنی چی؟ یعنی همان یک راه، همه مستقیمه. راه مستقیم چیه؟ سنت الهی اینه، نظام عالم اینه، تدبیر عالم به این شکل عمل میکنه، خوبی رو برکت و بدی رو مایه هلاکت قرار میده. اینجوری همین اینجوری که دارم میگم، خود این چیه؟ یعنی به اصطلاح به صورت یک سنته و این صراط حق، راه حق اینجوری. هازا صراط و ربک مستقیم، و صراط رب توست که مستقیم، این صراط مستقیم حق. صراط مستقیم اینجا چیه؟ اذلال رو هم جزو صراط مستقیم آورد اینجا، پس صحبت هدایت نیست، اذلال هم صراط مستقیم آورد. اون صراط مستقیم در برابر مغضوب علیهم بود و ضالین، اما این صراط چیه؟ جوریه که همه رو میگیره. درست شد؟ ما دیروز اگه یادتون باشه این ربی علی صراط مسلمان به اسلام من دابت الله و آخذون به ناسیت و این ربی علی صراط مسلمان یک جور معنا کرده، معنای دومی هم داره که علامه بهش این اشاره میکنه و اصلا میگه این ربی علی صراط مستقیم اینجوریه، هر موجودی خدا ناسیهش رو میگیره تدبیرش میکنه، هر کافر و مؤمن تدبیرش میکنه میکشونه، و این ربی علی صراط مستقیم به صراط مستقیم داره میبره. علامه این معنا رو هم میکنه، خیلی هم خوش در جا خودش. بعد میگه این تربیت و تدبیر الهیست، باز اصلا جلب میکنم، یعنی تربیت و تدبیر چی میشه؟ یعنی حتی کافر رو در کفرش که میکشونه و بالا میبره به همون روالی که او باید به اون قعر جهنم برسه، همون کارو باشه، همین هم این هدایت، این میشه صراط رب. که البته توضیحات دیگری هم هست، من فقط حالا اینو میخوام بخونم. بیانی داره علامه طباطبایی تو المیزان جلد 6 صفحه 166، کمالش اینه که به اون مقصدش برسه، کمال عده جهنمه. بله دیگه، این کمال وجودی، آن کمال سلوکیه. کمال سلوکی یعنی انسان با ما انسان میبایست میشد بنده تشریعی و بنده سلوکی خدا، ولی نشد. اینو ما میگیم کمال سلوکی. اما کمال تشریعی چیه؟ هر موجودی را در مسیرش به نهایت رساندن و مقصد و غایت خودش رساندن ولو خلاف باشد. المیزان جلد 6 صفحه 166 بحث جناب علامه طباطبایی اینجا من عرف نفسه فقط عرف ربه یا یا الذین آمنوا علیکم انفسکم هست، اون راه سلوکی درونی، این رو داره توضیح میده. بعد در ادامه این حرف رو داره که حالا میرسه به اینجا در ادامه در توضیح صفحه 165 و 166 167 هم تا حدودی هم بهش مرتبط. ایشون میگه انسان خاصیتی که طور به طور داره، لقد خلقکم اطوار، طور به طور داره، اطواری داره، احوالی داره، اولش مثلا نطفه هست، بعد شد جنین، بعد شد نمیدونم کودک، بعد شد همچنین و همینجور. حالا توی مرحله قلبی خودش تازه این قلب باید شکوفا بشه، دل باید شکوفا بشه، به حسب اعمال قلبی و به حسب اعمال جوارحی دل رو شکوفا میکنه، دل رو شکوفا میکنه، یا به خیر شکوفا میکنه یا به بدی شکوفا میکنه. اینا اینجوری عرض میکنه، اینها همه داره انجام میشه، همه اینها رو خدا داره به همین شکل و سنت رو اینجوری قرار داده و روال رو اینجوری قرار داده که هر چه کردی در جام بشینه و این جام باید بره ابد. هر چه کردی این سنت مستقیم الهیست. ان ربی این سنت با این توضیحی گفتیم همه رو داره به کمالاتش میکشونه، ولی چی؟ بدی خوبی خوبی. واضح هستن چه از میکنم؟ و لیس هناک الا هذا الانسان الذي يتطور طورا بعد طور و يركب طبقا ان تبغ من جنین و سبی و شاب و کهل و شیخ ثم الذی یدیم الحیات فی البرزخ ثم یوم القیامه ثم ما بعده من جنت او نار. یعنی این مسیری است که هم باید طی کنن، یا بهش یا جهنم، با تمام این مراحلی که از کودکی تا اونجا دارن. این رو تو سوره بقره نگاه کنید، قبل از جریان آدم نگاه کنید، خیلی عالی گفته شده این مسئله که انسان اصلا خاصیتش این، این مسیرش این. آیه رو میتونید بخونید قبل از آیه 28 29 بقره باید باشه، آیه رو میتونید بخونید. آیه رو میتونید کیف تکفرون بالله کنتم امواتن، امواتن یعنی تراب بودید، توضیح میدن. بعد احیاکم شدید، مثلا جنین و انسان اینا که مرگ روی میده، میرید به اصطلاح توی به اصطلاح مرحله بعد بهش جهنم، بله میرید توی برزخ، ثم الیه ترجعون، میرید تو قیامت، ثم الیه ترجعون قیامت، یحییکم برزخ، به اصطلاح یمیتکم مرگ، قبلش احیای قبل از تراب، اول تراب بعد خود. دوباره از اول بخونید. امواتن تراب، بعد شدید انسان موجود در دنیا، مرگ در دنیا، به اصطلاح حیات برزخی، قیامت. علامه این رو قشنگ توضیح خب. این یک تدبیر الهی است. این سنت تدبیر الله میکنه. داره اول خداوند اینجوری میگه، میگه ما چوری کف میوزید به حال اینکه این مراحل ما براتون قرار دادیم، خود خبر میده شما سیر دارید چوری کف، و بعدش چجوری کف میوزید که کل این عالم رو برای شما خلق کردیم. دو تا مطرح میکنه، بعد جریان حضرت آدم مطرح میشه بعدش. حالا خواستم اینو بگم، این مسافتی که ایشون میگه، تا اینکه میگه فهذه هی المسافه التي يقطع الانسان من موقفه في اول تكوني الى ان ينتهي الى ربه، قال تعالى و ان الى ربك المنتهى. یعنی این مسیر به خدا ختم میشود، که آیا میگن این کمال نیست به خدا ختم میشود؟ هر که بره به سمت خدا میره کمال نیست؟ برای خوش توضیح نده، حالا من دیگه قصد ورود ندارم اون الان بذارید. به حوال انسان خب، لا یت موت ان فی مسیره و لا یسیر و لا یسری الا به اعمال قلبیه هی الاعتقاد و نوا و اعمال جواری صالحه و طالعه. انسان این مسیر را نمیره، این مسیر مسیر یعنی چی؟ از کودکی شروع میکنه تا بره به مرگ و بعدش نمیدونم برزخ و بعدش بره قیامت و بعدش بره بهشت جهنم. این مسیر رو طی نمیکنه. این مسیر با چی طی میشه؟ طی نمیشه مگر به اعمال قلبی و اعمال جوارحی. اعمال قلبی اعتقادات و دیگه غیر اعتقادات و اعمال جوارحی، اعمال جوارحی خود صالح و غیر صالح، اعتقادات هم بد یا خوب، هرچی. این اینجوری ما شکل میگیریم. بعد نیه که هی دم به دم عملش هی اضافه میکنه. فالنفس هو طریق الانسان الی ربه، جان ما طریق انسان است به سمت خدا. والله سبحانه هو غایت او فی مسیره، غایت کجاست؟ خدا. درست شد؟ این کمالی است که همه رو میکشن. و هذا طریق اضطراری لا مناص للانسان عن سلوکه، چه کافر باشه چه مؤمن باشه باید بره. کما یدل علیه قول تعالی یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کتم و ملاقی. الله میگه یا ایها الانسان، که اینجا گفته میشه مؤمن و کافر فرقی نداره. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کتم و ملاقی. فهذا طریق ضروری سلوک یشترق فیه المؤمن و الکافر. این رایی است که همه باید طی کنن. درست شد؟ خب این همش میشه چی؟ تدبیر. این مسیری که تمام مسیری که تیمون همش میشه چی؟ تربیت. هر کس به حسب خود، هر کس رب خود را دارد به حسب این بحثی کرده. بعد میرسه پایین تر و توضیح و ذالک به ما یوناس و آزن مقام ان الانسان که غیره من خلق الله سبحانه واقعا تحت تربیت الالهیه، تحت تربیت الهیست، یعنی ربوبیت داره کار میرسه. من دون ان یفوتهو تعالی شیء من امره، هر چی که او نیاز داره براش داده تا برسه به اونجا، یعنی این مقصد رو باید طی کنه برسه. فقط قال الله تعالی ما من دابتن الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. الان داره معنای دیگری میکنه علامه، دیروز ما یه معنای دیگری گفت. اینا میگه ما میگیم به عنوان تعویل ارضی که باید در جای خودش بمونه. خیلی خوشه و هذه تربیت تکوینیه. تربیت تکوینی یعنی چی؟ داره پرورش میده، اما این پرورش رو یه دفعه خیال نکنه یعنی پرورش بار مثبت کمال، کمال انسانی به ما و انسان اون کمال به اصطلاح در برابر ضد کمال قرار بدید. نه، همه کفر و شرک و نمیدونم ایمان و توحید و همه اینا جزء تربیت ما همش دقت میکنه. تربیت چی میکنه؟ توضیح زالک به ما یوناس بازم ان الانسان که غیرهی من خلق الله سبحانه واقع اون تحت تربیت الهیه من دون یفوت او تعالی شیء من امره، هیچی از امور ازش حذف نمیشه. وقد قال الله تعالی ما من دابتن الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. این رو دو الان میدونی چی چجوری معنا کرده؟ ما من دابتن ناصیه همه رو گرفته داره میکشونه میبره به سمت خود، ان ربی علی صراط مستقیم، همشون هم بر صراط مستقیم هن. چه مؤمن چه کافر. و هذه تربیت تکوینیه علی حد ما یرب الله سبحانه غیره من الامور، انسان درست مثل امور غیر انسان همه. و فی مسیر و جمعیان الهی تعالی وقت قالتان علی الالله تسیر الامور و لا یتفاوت الام و لا یختلف الحال فی هذه تربیت بین شیء و شیء. در این تربیت الهی که میگیم بین مؤمن و کافر یه فرقی نیست، بین انسان و غیر انسان فرقی نیست. فا این الصراط مستقیم و الامر متشابه و متردون، یعنی فرقی نداره همه یکسانه. این کلمه یکسانی یکسانیه در تدبیر، این یکسانی یعنی چیه؟ تدبیر عامه است، تدبیر الهیه است که هیچ انسانی دون انسانی رو از دست به در نمیکنه. این میشه رب العالمین. فقط جعل سبحانه غایت الانسان و ما ینتهی الیه امره و یستغیر علیه عاقبته من حیث السعاده و شقاوه و الفلاح و الخیبه مبنیتون علی احوال و اخلاق نفسانیه. یا سعاده و شقاوه بین احوال و اخلاقه، این احوال و اخلاق اون طریق مستقیم حقه، استراد این طریق نفس طریق مستقیم حقه. این الان به نظرم خیلی کمک میکنه اگر کسی این اینا رو که عرض کردن تدبیر الهی الان راحت معنا شد، تربیت الهی خیلی خوب معنا شد، همه رو داره تدبیر میکنه و میکشونه به سمت قایتشون، دیگه فرقی بین مؤمن و کافر نداره. تدبیرم چیه؟ این که بیاد هر کسی در جان خود اولا کاری میکنه که هویت شعوری پیدا کند، ثانیا کاری میکنه که هویت ارادی پیدا کند، ثالثا کاری میکنه که بر اساس اراده کار کند، رابعا بر اساس همون اراده به او مثلا نتایج میدهد و همینجور هم میکشاند. حالا این که الان عرض کردم اراده خوب میکنه یا بد میکنه فرقی نداره، اینو ما میگیم تدبیر عامه الهیه. واسه رب العالمین با همه داره، حتی نسبت مؤمن به کافر هم داره این کار رو انجام میده. الان با این توضیح گفتم، حالا سوال، چون دیگه وقتی نیست دیگه آخرش شده، اسم مذل حق و اسم هادی حق هر دو میشن از شعب رب العالمین یا نه؟ با این توضیح عرض کردم اسم مذل که داره اذلال ایجاد میکنه، اسم هادی که داره هدایت ایجاد میکنه، هر دو از شعب رب العالمینه. چون بحث پیش اومد در مورد به اصطلاح کافر پیش اومد، مجبور شدن و الا ما عرض کردیم تمامی اسمایی که ما میشناسیم از شفا و روزی و رزق و نمیدونم هر چه از این که میشناسیم همه جزء چیه؟ باره و مصور و همه اینا، همه اینا جزء رب العالمینه اگه خوب نگاه کنیم، همون مثلا از شعب رب العالمینه. رب العالمین عامه که همه رو داره تربیت میکنه، کار اذلال رو هم انجام میده. اذلال هویت رب العالمین نسبت به کافر چی؟ اذلال. و این اذلال چیه؟ یک تربیته که داره خدا میکنه. با اون توضیحی که عرض کردیم تعبیر قرآن چی بود؟ فزادهم الله مرضا، یا تعبیر میکنه انا جعلنا الشیاطین تعزهم عزا، ما شیطانو میفرستیم تا با اینا اینجوری کنه. ببینید اینجوری نگاه کنه. حالا تا این رو کسی درست کرد دیگه فرقی نیست اون تدبیر عامه. این تدبیر عامه الان براتون یه احساسی ندارید که یعنی کل هستی چجوری داره پیش میبره؟ جسته. این جسته رو الان میشه خیلی خوش معنا کرد، صحبت بست و چیز نیست، همه یعنی آهسته. حالا تو انسان گفتیم مراحلی که داره، نمیدونم اول تو جنینه، بعد میاد میشه کودک، بعد میاد میشه چی، و بعد همینجور میبره تو برزخ، بعد میبره تو قیامت، بعد میاد تو بهشت، بعد میاد تو جنین. این جسته و تو بهشت هم دم بدم و جهنم هم دم بدم. حالا اینجور که توضیح این خیلی جسته واضح است. چی هست کردن؟ حالا در مورد ملائکه چی انشالله عرض میکنیم، در مورد عرش چی همینجور عرض میکنیم، در مورد خیلی چیزای دیگه میشه همین حرف رو زد. رب عرش، رب نمیدونم ملائکه است، رب کرسی، رب عرض، رب سماوات، رب ناس، همه همه درسته، رب کم، ربی، رب ناس، همه اینا بازه است، همه رو میگیره. لذا با این بحث من فکر میکنم اون رب العالمین رو میشه خیلی خوش معنا کرد و هیچ دستش هم نمیزنیم از تربیت الهی، هیچ کم نمیکنیم. الحمدلله این متن علامه این آخری که خوندم از المیزان جلد 160 اصلا بحث تربیت الهی رو عنوان داده، و تربیت الهی عامه‌ای که شامل مؤمن و کافر میشه رو ایشون اشاره کرده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دو تا معنا
شد، معنا دیروز اگه یادتون باشه اینجوری گرفته بود، گفت رب من نه رب شما، الان این ربی که درست میکنی این ربیست که همه رو میگیره. این هم البته دلیل داره، چون حجت خدا از حجت خدا معمولا همه زیر پر و قبل.
سوال اصلی این بود که کافر وقتی که خوب رو اراده میکنه، اختیار میکنه، آیا خود رو از دل تربیت خدا میاره بیرون یا نه؟
از تربیت خاصه سلوکی در آورده، اما از تربیت عامه خدا در نرفته.
شما فهمیدید اینطوری جمع کردن که این وقتی کفرش انتخاب خودش از تربیت خدا خارج کنه، خب اونا منظورش تربیت خاصه و تربیت
داشتن رب العالمین توضیح میداد.
نه رب العالمین، رب العالمین هم الان همین
رب دو رب کنم دیگه از مورونه رب العالمین قراره که رب همه باشه،
رب همه باشه از حیث تکمیلی درست، ولی از حیث خواسته چی؟
ایشون ببینید رب العالمین، ببین من بیانشو بگم، ببینید بیانشو بگم، رب العالمین میگه رب همه هست، اما این چون از خود تحت تربیت حق در آورده یه رب نسبت به اون نیست.
خونه
تو
حیث تربیت خاصه
شده دیگه، تربیت خاصه تو رب العالمینه. نه ببین تربیت، ببین انواع، گفتیم رب العالمی، گفتیم رب حسب هر کسی دیگه، اون واضحه است. نه واضح باشه، ببین دقت چی از میخوام، یه دقت کنید، صحبت اینه اون آقا میخواست بگه دیگه اصلا رب العالمی او رو نمیگیره.
نه رب العالمی به معنای تربیت،
یعنی این واضحه است. خب خواستم اون شد دیگه،
من دوباره این که رب العالمین آیا تربیت خاصه را مرادش،
خب ببین چی عرض کردم، من عرض کردم اون آقا میخواست رب العالمین چه نتیجه بگیره، شامل او نیست. واضح هست؟ واضح هست این بیان؟ آیا این بیان ما جوابش بود؟
بله.
کافی. اما حالا ما که تا گفتیم، حالا سوال، تا گفتیم رب العالمین رب خاص هر یک هست، گفتیم هر کس کمال خاص، هر رب ویژه داره، لذا نباید ربهای دیگر رو مطرح کنیم، ربوبیت‌های دیگه براش نیست. بله. حالا این سوال، مؤمن که در مسیر ایمانه اون تربیت توحیدی اولیای الهی رو داره؟ مؤمن عادی نداره، همینجور فرقی نداره. باز هستم چهت بکنم،
بعد اینا همش منشش یکی آجار
چی؟
چیزی چرا از لفظ مشترک استفاده کرد برای همین؟
اصلا چون اصلا روبیت، یعنی این روبیت عامه هست، همه رو میگیره. تموم شد؟ حالا تموم شد؟ حالا سآل
رویت خاصی شعبه همین رویت
بله 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 بله. و لذا حتی نسبت به کافر اینجوری نیست که شریعت نیاره کافر رو عذاب کنه. شریعت چرا آورده؟
برای همون رویت عامش
که بتونه حتی رویت عامه‌ای که نسبت به او داره رو اعمال حکیمانه داشته باشه.
یعنی رویت تشریعه برای کافر هم هست.
بله، لذا وقتی تشریع میشه کافر هم میشنوه، میدونه
یهدی به هی کسی را
مثل قرآن، بله یوزل به هی کسی، که بعد در قرآن هست که ولا یزید و ظالمینه الا.
حالا سوال ما این سر کافر وقتی خودش اراده کفر میکنه، آیا اینجا خودش رو از حیث تربیت خاصی خدا خارج میکنه یا
نه؟ اصلا تربیت خاصی ببینید، عرض کردم رب خاص هر شی. من الان سوال میکنم، مؤمنی که ایمان میاره با اراده خودش ایمان میاره به سمت توحید ناب نمیره، داره از خودش خارج میکنه؟ چجوری توضیح میدید؟ بله خارج میکنه از یک جهت، ولی بله رب خاص خودش رو داره. دقت کنید، رب خاص یاد من توضیح دادم، اینقدر تأکید کرده او ربی رب و کام نمیدم چی،
میخوام بگم برای کافر بیشتر از رب تکوینی دیگه نداریم.
اصلا رب داره دیگه آقا، تکوینی چیه؟ بذار من چند تا بگم. خب کافر رو در جنین پرورش داد که به شعور برسه، شعور که بد نبود که به شما هم داده به کافر هم داده.
نه که بودن
جهنم رو بیدشون چجوریه دارد؟ همون باید آتش رو بیاد میشن، تدبیر میشن.
اون کمال ویژه که گفتیم تهش کجا؟ یعنی آدم یه فکر کنه
ته نداره. حالا من سوال کنم از شما، ابد پایان داره؟ تا پایان نداره ته نداره.
میشه این انسان ها به هم نزدیکشن توی نقطه هی ربوبیت اینا رو هی از طرق مختلف اینا رو به هم نزدیکشن؟
بعضی از انسان ها آره، ولی اگه بخواید بگید همه انسان ها رو به خدا برده نزدیک کرده لا اله الا الله تسهیل الامور، آره انجام داده. اما اگه بگید تسهیل الامور یعنی حالا خدای قهار و یکی هم خدای رحمان رؤوف یکی بشه، نه اینجوری نیست. اون آقایونی که بعضی حرفا رو زدن که نمیدونم کلا جهنم جمع میشه، این حرفا نیست.
این ازلاله آقا، این حرفا نیست. خدا این ازلاله همون کمال میشه دیگه، درسته؟ یعنی اسم کمال میذاریم
به ازلاله،
اسم کمال
میذاریم. کمال به خدا اسم مهدا، به خاطر عطا، به خاطر صراط مستقیم.
احترازی از نسبت مستقیم اینها به خدا، مثلا مثل همون مصیبت هست، امام این مصیبت هم نفسه که بعد بعدش میگه قل کلم
قل کلم من عند الله دیگه.
تو ادبیات انتساب مثلا این که هدایت
اینا مثلا برخوش توضیح داره، توضیح داره اینا رو تعبیر اینجوری میکنه، احتراز نه که احتراز بکنه. بعضی ما صریحا داریم خدا زار و نافر در مورد خدا داریم، مذل و هادی رو داریم در مورد خدا. آره یوزل
یوزل لا این فعله.
آره
مثلا سخت
نمیفهمم تو عز و من تشا و تو ذل و من تشا و بعد نه
فاعلش
ها اینجوری اگر بگی خیلی چیز داره،
میفهمی دقت‌های ادبیاتی.
نه اصلا
نه حتی مصمت هم نفسه.
بله
برام یه کل من عند الله هم داریم، ولی باز یه تفکیکی بین اینکه مصیبت
اون برخوش توضیح داره اون غیر اینه، ولی اینکه بخواد نسبت بده خدا یه نسبت میده به خودش.
ما میتونیم ادبیاتو بیاریم که هدایت بله کل رب العالمین هست، ولی باز هدایت از جانب خداست توی ادبیات قرآن، ولی ضلالت مثلا از جانب
که اراده رو شخص از این حذف نمی‌کنه، پابرجا اساسا کاری نه، ولی ازلال رو خدا به خودش نسبت میده.
این موزال می‌تونیم
اینجوری واسه فاعلی. آره داریم، مثلا در روایات هم داریم، آیات هم داریم. چرا
ادبیاتی داره خواسته قرآن می‌گه همونجوری کد شده، اینکه تو ذهن ما اینجوری کد شده که جاهای دیگه همینجوری بعد استفاده.
ببینید یه بحث ادب
من نفسه،
ادب قرآن نیست، ادب چیزیه، ولی یه هست بحث اینه که آیا نسبت داده شده، نسبت داده شده فرقی نداره بین فعل و اسم. یه ادب داریم، اون ادب بحث جدایی داره، اون ادب با چند تا بحث رو با هم آمیخت، ولی در این حال زار و نافه در مورد خدا مطرحه، زلالت مطرحه. چی؟ بله چرا؟ میفهمم چرا؟ میدونم الان زبون بدم خواهم بگم، یعنی این نیست که از خدا برداریم اینا، تا بر نمیداد یه چیز دیگه فقط من میخوام دنبال اینم ربوبیت داره میکنه یا نه در دل چی؟ فزادت هم فزاده هم الله مرزا،
ولی این بار مثبت در قرآن خدا نخواسته ابراز کنی یا بگی یا بیان کنی یا حالا
بیان که کرده. نه فقط بگی ها اسم بله اشکال بار مثبت
عالمین اهم از در واقع اینی که بگیم هدایت و کمال و سعادت، یعنی اون جایی که ارزشی میشه رو خداوند نفرمودن، ولی جایی که مثلا
عرض میکنم چهره غالب رو یکی از کارها که اتفاقا من به نظرم این از هنرهای قرآن اینه، چهره غالب سلوکیش ازش نمیگه اصلا.
بار مثبته
یه مقدار با فرهنگ قرآن یه طبیعی دیگه کنید، بگید اسماء اللهی که مثلا بگیم این اسم رو به کار ببره آیا گفته یا نگفته، اینجوری از باب آداب،
از باب ادبیات، از فرهنگ، که آیا ما یه فرهنگ رو بگیم اینجوری تعبیر بکنیم خودش رو تو فرهنگ.
ببینید حالا فرهنگ قرآن که بگه من زلالت میدم رو قبول میکنیم، آره میگیم قرآن گفته، اما اسم مزل مثلا بگید و الا نه البته تقا اما این نیومده انا جعل نشیاد این جعل نشیاد تعوزهم از هم خود چیکار کنه، جعل نارو که میخواد قرار بده نمیخواد حزمش کنه، و این کمال اعتماد. حالا من بذارید الان وقتش نیست، من بعدا توضیح میدم تو نظام احسن با چجوری گفت و این نوع اسما رو با چجوری حلش کرد.
این تعابیری که شما میگید سعادت عام داریم اینا تو فرهنگ
قرآن هست،
سعادت مثلا اونایی که بار مثبت
لفظ سعادت رو الان حالا شاید شما بخواید تعبیر قرآن، ولی صراط مستقیم رو داریم، هدایت رو داریم، ثم هدا. آره دیگه ثم
هدا بگیم یه جایی انتساب
داریم. آره هدا دیگه ندیگه. گفت که نه دیگه این دیگه نمیشه این چیز کرد. قاعده کلی
یه جا پیدا کنیم که مثلا
فهدوهام اومده، این که اومده ولی به درد اون نمیخوره. به نظرم دنبال این بگه ببینید قاعده های عام قرآنی رو هم نزه. وقتی تو مهدار رو گفته یا نمیدونم عبد رو گفته
هدایت فطری نورانی که همه انسان‌ها مفتور بر
فطرت، این خلاف واقعش، این خلاف واقع، این خلاف واقع است.
ثم هدا دیگه اون هدایت نورانیت
حفنه
احسن و خالقین که اول
ثم هدا تا پایان است، توضیح آیه اینه، بسترش اینه تا پایان، صحبت اینکه بدم اون تو خدا بکنی نیست
فقط همون فطرت هست دیگه، ولی کسی که گوش میکنه به این فطرت پاکش به وجدانیاتش
حالا میخواد ثم هدا رو میخواد بردارید؟
نه ثم هدا که همیشه هست،
مثلا عبد تکوینی رو میخواد برداری تو قرآن؟
اون دیگه تعبیر هدایت
نه 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 لفظ هدا رو برده نه دیگه، قدر فهدا ثم هدا ربنا کل شی، نه اینا دیگه واضحه، نه کل شی هم قرار نیست که یک بخشش بگیری یه بخشش نه، پت فطرت رو بگی بقیه رو نگیر، نه نه
فطرت که همیشه هست وجود انسان
اصلا بحث فطرت چیه؟ ثم هدایی که ایشون داره میگه باید کلی بگیریم دیگه هر جا دیگه
تخلف از فطرت هم.
حالا من سوال میکنم یکی یک بس با از اول با هم بشنیم، تعبیر عبد تکوینی رو برده؟ عبد؟ عبد عبد چرا؟ عبد تکوینی چرا گفته؟ چرا عبده؟ کجاش عبده؟ شیطان چرا عبده؟ چی میگه شما؟ تا توضیح مجبورید برسید به فضای عبد تکوینی، عبد عام، عبودیت عام.
بار مثبتش همون
شیطان بار مثبت رو به کار نبرده. بار مثبت نمیخوام بدی، اصلا مثبت نیست. نسبت به خدا چه جوری هست؟
ما بحث وجود شناسی نداریم. بحث اینکه از کل من ان کل من ان الله رو قبول داریم.
شما بعضی هستی کار
شناسی و وجود شناسی
محدا به لازم وجودی میخواد اصلا بگید فقط فطرت هیچ دیگه نه.
تخلف از فطرت بار مثبت نداره. که بگیم این هدایت خود خط
میاد سمحه دار حتی فقط فطرت هیچی دیگه نه،
نور خلقت انسان دیگه
نه نه فقط خلقت متوجه شده میشه میشه فقط فطرت چیز دیگه نه،
یعنی اگر بعدش طرف تخلف کرد این دیگه جز هدایت
سمحه دار نیست،
نه این تعبیر دیگه بعد بگیم.